سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه هفتم 24 دی 1358 برابر با 25 صفر 1400
در زمان غیبت آسیا فرق نمی کند با نظام حکومتی که در زمان آسیا و انبیا هست و نظام دیگری از ناحیه مکتب‌های الهی به بشر عرضه نشده است، بلکه همان نظام استمرار دارد و همان حرکت اجتماعی که تحت همان نظام حکومتی در مکتب انبیا هست تداوم پیدا می‌کند. و صحبت مسئله عصمت شد که کسانی که دارای عصمت نیستند، معصوم نیستند، اینها همون نظام رو وقتی بخواهند سرپرستی کنند، بنابراین چون معصوم نیست همه افراد مساوی هستند. این را هم جواب گفتیم به این که عقلاً این عمل صحیح نیست، چون اگر 100% رو نتوانستیم به دست بیاوریم اینجور نیست که 1% با 99% مساوی باشد. بحث دیشب، بنابراین ما قائل به عصمت نسبی هستیم. این رو بهش میگن عصمت نسبی. ممکن است یک انسانی باشد، معصوم باشد از هر جهت، یعنی 100%، و انسانی باشد معصوم باشد 99%، و همینطور تا برسد به 1%. اینو بهش میگن عصمت نسبی. نسبت به هر گناهی که او ترک میکند این معصوم است. بنابراین اگر عصمت به طور کلی نشد، معناش این نیست که عصمت به طور کلی ملغا شود شرطش. همانطور که دیشب توضیح دادم، اگر یک انسانی نسبت به تمام میکروب ها اگر مسئولیت نداشت، در یه منطقه آلودهی میخواد بره که احتمال آلودگی هست، اینجا معناش این نیست که پس انسانی که هیچ نوع مسئولیت ندارد میتواند وارد شه. نه، اگر ما 100 جور میکروب داشتیم و یک انسان نسبت به هر 100 میکروب مسئولیت داشت، خب این اگر وارد بشه در یه منطقه آلوده به میکروب ها، اونجا میتواند کار انجام بدهد و در عین حال خودش مبتلا نشه. حالا اگر یک انسان این چنینی نبود، انسانهایی که 99 میکروب را اینها نسبت به او مسئولیت دارند، 1 میکروب هست به این که مسئولیت نسبت به او ندارد، این مساویست با اون انسانی که هیچ یک از این میکروبها رو نسبت بهش مسئولیت نداره بخواد وارد منطقه بشه و فعالیت بکنه. یا نه، عقل میگه اینطور نیست. بلکه اونی که 99 میکروب رو نسبت به او مسئولیت دارد، او باید وارد بشه، بعد 98 است، بعد 97 است، همینطور تا پایین. اینو بهش میگن آقا عصمت نسبی. پس اگر ما در زمان غیبت معصوم در میان بشر معصومی نداشته باشیم، معناش این نیست که از نظر حکومتی همه اینها مساوی باشند، اون هم در مکتب‌های الهی. نخیر، مساوی نیستند اینها، بلکه اینجا بحث عصمت نسبی پیش میاد و بر طبق عصمت نسبی رفتار می شود. انشاءالله که مطلب روشن شد. حالا ما شرایطی را که اون شخصی که بخواهد به جای معصوم باشد در زمان غیبت معصوم، از نظر این که همون سیستم حکومتی اسلامی را اداره کند، اون شرایط رو میگیم. اول باید ایمان داشته باشد به اون مکتب، مؤمن باشد، گرچه با اون مسائلی که دیشب گفتیم اینها توضیح واضحات است، ولی خب باز من استدلال میکنم. باید ایمان داشته باشد. چرا؟ گذشته از این که ما گفتیم در مسئله اجرایی باید سمبول مکتب باشد، اگر سمبول مکتب نباشد از نظر علم و عمل این به درد نمیخورد. بحثا رو کردیم، ولی خب باز از یک راه دیگری تفصیلا. ما به قرآن که نگاه میکنیم میبینیم در بحث امامت خیلی صریح و آشکار، یعنی رهبری. در سوره بقره آیه 124 میگوید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. هنگامی را که پروردگار ابراهیم را آزمایش کرد به کلماتی که ما این رو مفصل در تفسیر بحث کردیم که اصلا مسئله امامت و رهبری ولو به جهل تشریعی باشد، امامت تشریعی که ما میگیم یعنی همین رهبری ظاهری، این بعد از مراحلی به انبیا داده می شود. اول باید اینها چنان خودشون را ساخته باشند که ولایت تکوینی پیدا کرده باشند، که اون بحثی است جدا. او زیر بنا می شود برای نبوت، اونایی که نبی می شند. و این توسعه پیدا می کند و شدت پیدا می کند، بعد رسالت پیدا می کند. مسئله امامت بعد از آنیست که اینها ساخته شده باشند از نظر خودشان، از نظر روحی. اگر اینها ولایت تکوینی نداشته باشند، یعنی ساخته نشده باشند از نظر روحی، اینها به امامت ظاهری نمی رسند. و بر طبق همین نظام هم شما می بینید در اسلام هم برنامه ریزی شده. اول و نسبت به امام جماعت. اینه دقت کنید، در امام جماعت ما شرط می‌دانیم عدالت را. عدالت یعنی چه؟ یعنی باید یک انسانی باشد که از گناهان کبیره پرهیز کند، اصرار به گناه صغیره نداشته باشد. یک چنین انسانی باشد. تا این چی بشه؟ همین عمل را که در ارتباط با دین است، این بتواند رهبری کند. همین یک عمل خاص رو دقت کردید. بنابراین هنگامی که پروردگار ابراهیم را آزمایش کرد، به کلماتی مراحلی رو از او امتحان کرد در رابطه با اموالش، در رابطه با اولادش، در رابطه با زوجش، تمام روابطی را که با مادیت و طبیعت داشت، که کششی داشت برای ابراهیم. وقتی که در تمام مراحل او را امتحان کرد، دید کسی است که پیوندش با خدا محکمتر از آن است. همه اونها را در مقابل پیوند با خدا هیچ می داند، فأتمهن، تمام کرد اون کلمات را. یعنی امتحاناتی که از او شد در امتحاناتش مردود نبود، در یک سطح عالی از امتحان خوب برآمد. سپس خدا فرمود بهش انی جاعلک للناس اماما. حالا تازه ما تو رو رهبر مردم کردیم. این کلماتی و خیال نکنید به اینکه مثلا اقتصاد خوب میدونست، مثلا ترجمه کن تاکتیک نظامی خوب بلد بود ابراهیم، یهو برید سراغ اونها. این در رابطه با همون ریشه های معنوی است که جنبه های ایمانی است. موحد واقعی بود ابراهیم، هیچ شاهده شرک، نه جدی که مسلم درش نبود چون بت شکن بود، و شرک خفی هم درش نبود که علایق نسبت به غیر خدا داشته باشد، به طور که خداوند تحت شعاع دیگران قرار بگیره. نه، قال و من ذریتی، ابراهیم عرض می کند به خداوند از خاندان من هم بهره مند شوند از این امامت، به تعبیر ما میراثی شود. این سمت امامتی. قال لا ینال عهد الظالمی. خداوند به ابراهیم فرمود عهد من ظالمین را شامل نمی شود، نمی گیرد. معلوم می شود که امامت یک پیمانیست الهی، عهدیست الهی که انه او با خداوند پیمان می کند که از خط خدا خارج نشود. بنابراین لازمه اش این است که قبلا پیوند با خدا داشته باشد. پیوند قلبی، یعنی مؤمن به الله باشد. اولین شرطش این است که ایمان داشته باشد. لذا در تفسیر که ما گفتیم سابقا، روایاتی که در متون اسلامی هست، بحث این است که باید مؤمن باشد. این عهد ایمانی است، و اگر سابقه شرک داشته باشد این به رهبری نمی رسد. لذا به ذهنم این است، 6 صورت من درست کردم که اینهایی که میخوان به رهبری برسند از نظر مکتبهای الهی شش جور از نظر ایمانی میشه با اونها نسبت به اونها تصویر کرد و قرآن یک قسمش رو فقط قبول دارد و پنج قسم دیگر را میکوبد اینجا و من دیگه نمیخوام تفسیر این آیه رو بگم. و اون قسم این است: کسی باشد که سراسر زندگیش مؤمن به الله باشد. بعد باز در سور قرآنی ما داریم آیاتی که به طور کلی معنا ازش استفاده می شود. در سوره یونس است، آیه 35: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که هدایت کند به سوی حق سزاوار تر است این که متابعت و پیروی شود، یعنی او رهبر باشد، یا کسی که خود راه نبرده است به سوی حق مگر این که او را رهبریش کنند؟ دقت کنید، وامانده مگر میتواند که رهبری کند؟ این که دارد امن لا یهدی الا ان یهدا، کسی که راه نبرده است به سوی حق مگر اینکه راه بریش کنند. این نمیتواند رهبری کند. فما لکم، دیگه چی جواب دارید شما بدید؟ یعنی اصلا مسئله روشن است. کیف تحکمون، چگونه شما قضاوت میکنید؟ کور که نمیتواند عصا کش شود، به تعبیر ما اون کسی که خودش را به سوی حق نبرده است این پیروی نمیشود، عقلا صحیح نیست. بنابراین در رابطه با این که بحث ما مکتبی است باید بگیم کسی که ایمان به یک مکتب ندارد صلاحیت از برای راهبری نسبت به افراد اون مکتب ندارد. خب شرط اول ایمان، شرط دوم عبارت از علم. علم که میگیم، دیشب هم من اشاره کردم، چون اصلا خود نظام حکومتی در مکتبهای الهی عبارت از این بود: تطبیق احکام الهی برای برقراری یک نظام عادله در روابط اجتماعی، تعدیل کردن نسبت به این روابط اجتماعی. تا گفتیم تطبیق احکام الهی، گفتیم دیشب باید علم داشته باشه تا بتونه تطبیق بکنه، علم نداشته باشه که تطبیق نمیتونه بکنه. بس کردیم دیشب مطلب باز هم به نحو کلی ما در متون اسلامی میبینیم همین معنای عقلی فطری بشری را عنوان میکند: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابرند کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند؟ در اینجا ما گفتیم علم یعنی آگاهی نسبت به احکام الهی، چون این میخواد احکام را تطبیق بدهد. دقت کردید؟ یه وقت اشتباه نشه. علم که میخواد اینجا، علم به احکام میخواد، یعنی در همون چارچوبهی که میخواد کار کنه، در اون چارچوبه باید بینش داشته باشه. یه نجار که میخواد این فرض کنید که نجاری کنه، این دیگه لازمش این نیست نانوایی هم بلد باشه. خدمت را شود که ما خیلی میشنویم این حرفا رو، گرچه خیلی واضحه برای اهلش، اونها که میزنن یا واقعا یه تشون نمیفهمن و یا اینکه اگر توجه دارن بله محترمانه کم لطفی میکنن. آیا کسی که میخواهد در رأس یک حکومتی قرار بگیرد لازم است که این جمیع علوم عالم را بداند تا صلاحیت داشته باشد برای رهبری؟ در کجای عالم این چنینه؟ اونهایی که این حرفا رو میزنن بالاخره یک گرایشی به یه سیستم از حکومت‌های دنیا دارن. بالاخره ما سوال میکنیم اون حکومت ایدئال شما که در نظر گرفتید، بگید ببینیم که آیا عینیتی در خارج پیدا کرده یا نه. عینیت پیدا کرده، اونهایی که رهبریش میکنن آیا تمام علوم و فنون رو میدانند یا نه؟ اینطور نیست. در هر رشته ای اینها برای خودشون مشاورینی انتخاب میکنن که متخصص هستن، بیش از این نیست، و به این ترتیب اینها کار میکنن. ما اگر انبیاء رو از نظر دید خودمون کنار بگذاریم، تمام این حکومت‌های بشری که شما می‌بینید همه به این نحو است. غیر از این نیست. حتی بو علی سینا هم که به عنوان معلم می‌خواستن معرفیش بکنن، اونم می‌گفتن باز در یه علمی او خدمتتون عرض شود نقص داشت. چون نقص داشت لذا معلم سالس نشد. و مثلا فرض کنید به این که ما چون بحث که میکنیم از در اونا بحث میکنیم، ما نه مکتبی، چون میگفتن به این که سمین بود و یکی از علوم به اصطلاح امروزی ها که میگن، حالا امروزش میگن هنر دیگه، مثل که جداش کردن از علم، بله، نمیتونست برقصه. مثلا فرض کنید این لذا معلم سالس نشد چون فاقد. بله، یا توجه ندارم یا انشالله مبزن. و علمی که اینجا گفته می شود عبارت از علم به همون احکام است که می خواد تطبیقش بده برای برقراری تعادل نسبت به روابط اجتماعی. اون وقت اون احکام، ما دیشب باز گفتیم اونها احکام زیادی است و از عبادات هست و مسائل حقوقی هست و اقتصادی هست و همه اینا هست، اونا رو باید آگاهی داشته باشه، یعنی اون احکام راجع به مکتب را و تطبیق بده. این هم از نظر علم. بعد باید او تقوا داشته باشد که تعبیر ازش میکنن به عدالت، که عدالت یک مرتبه ای از تقواست. تقوا برگشت میکند به جنبه عملیش. اینو دقت کنید با همین داریم بیم جلو. از درون شروع کردیم. ایمان داشته باشد. بعد عالم باشد که حدود علم مشخص شده. که اجتهاد است که ما اینو بحث کردم ماه رمضان تکرار میکنم ولی وقت ما خیلی میگذره. عالم باشد و شرط دیگر مسئله چی؟ عمل اوست. متقی باشد، تقوا داشته باشد. تقوا داشته باشد یعنی چه؟ یعنی سمبل عملی باشد از نظر چی؟ مکتب خودش. اون چرا که میگوید بهش معتقدم باید بهش عمل کند. یک چنین شخصی است که از نظر مکتب الهی امتیاز پیدا می کند. برای چی؟ رهبری. باز به طور کلی این مسئله در قرآن طرح شده. به طور کلی در سوره حجرات است آیه 13 در همون جا آیه معروف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امتیاز به سبب چیز تقواست. اینی که میخواهد در رأس یک حکومتی الهی قرار بگیرد باید ممتاز باشد. ممتاز عملی باشد که ما بحث کردیم از نظر عمل سمبول باید باشد و الا فرمانهایش برد در اجتماع ندارد. او باید یک روحیه مجاهده‌ای داشته باشد. این هم به طور کلی ما عنوان می‌کنیم. یعنی از نظر صفات انسانی و بشری چون انسان‌ها مختلفند ممکن است یک انسانی متدین هر جهت خوب ولی ذاتاً چیه؟ این ضعف اعصاب داره، مریضه. حالا این آدم بدیه چون مریضه ضعف اعصاب داره؟ من اینو توضیح بدم که یه وقت اشتباه نشه. ضعف اعصاب داره، تبدیل بکنه از جمعی بره بس خورش نیست. این جنبه چیه؟ طبیعیست، مزاجیست. آقا از اینجا راهزنی نکن. و یه انسانی هست نه از نظر عصبی سلامت چیه؟ مزاج داره ترسوی. اون وقت یک ترس هاییست مستندش مزاج نیست بلکه کشش های مادیست. اونجا بس این حاضر نیست در یک صحنه پیکار ولو اسلامی باشد چه شرکت کن. اگر واجب برش باشد این دیگه عادل نیست. دقت کردین چی میگم؟ این دیگه عادل نیست. چون چیکار کرده؟ ترک کرده واجب رو. ترک واجب هم حرام است. معصیته. خودش کنار این رو. این در همون رابطه با عدالت مسئله حل است. بنابراین یه وقت هست نه واجب نیست ولی زمینه ایست که اگر اون عمل رو انجام بده به نفع اسلام تمام می شود و به اون نه هم نیست به تعبیر ما بهتر است انجام شود. خب در اینجا چی؟ در اینجا باز همین مسئله تر هست که ممکن است کشش های مادی نگذاره، اونجا ما در شرط بعدی میگیم که مسئله تارک هوا بودن است، با او در ارتباط است. بالاخره باید این صفت مجاهده در او باشد. چرا؟ چون قرآن مجاهدین را توصیف می کند و تعریف می کند همون جور که متقین را تعریف می کند. در سوره نساء آیه 95 دارد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. به تعبیر ما طلبه‌ها، لحن این آیه مثل همون لحن آیه است که هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی روشش، سبکش، آهنگش از نظر معنوی یکیست. فضل الله المجاهدین به امواله و انفسه علی القاعدین درجه. خداوند برتری داده است مجاهدین را که جهاد به اموال و جانهای خود می کنند نسبت به کسانی که مجاهده نمی کنند از نظر درجه. و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. باز با یه جمله دیگر تکرار میکند که خداوند برتری داده است مجاهدین را بر قاعدین نسبت به اجر، که اجر بزرگ و پاداش بزرگی دارد. خب این تا اینجا. ایمان، علم، تقوا، مجاهده. پنجم و ششمی داریم ما. مسئله این که باید غیر آگاهیش به احکام الهی او تدبیر مملکت داری داشته باشد، که تعبیر می کنیم به سیاست. من بحث کردم که ریشه اصلی سیاست چیه، لغت رو من محرم ازان دیگه تکرار نکنم، حتی از نظر فلاسفه و کمال چی می گند و تقسیماتی که سیاستی که مصطلح هست معناش اینه که روش حکومتی را بلد باشد. گفتیم نه سیاست به معنای متداول، سیاست به معنای بله صحیحش، چون سیاست اونجوری گفتیم ما مکرر، نه بازیگر باشه ها، خوب دروغ بگه، خوب کلک بزنه، نمیدونم چی کار بکنه، نه اینا که سیاست نیست. سیاست صحیح یعنی روش حکومتی را بداند، که چگونه حکومت کنند، یعنی تدبیر امور مملکتی. این رو ما از کلمات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا علی علیه السلام، در جاهای مختلف ما این رو به دست میاریم که اون کسی که ولایت دارد، اون کسی که رهبر یک جامعه اسلامی است، او باید سیاست مدار به سیاست صحیح واقعی باشد. در روایاتی که راجع به نماز جمعه است، اونجا از امام هشتم صلوات الله علیه است که وقتی اون امام رو بخواد توصیف کند میگوید عالمون به سیاسه. اونجا میگه اما لغت سیاست رو مصرف کن، سیاست بدون. علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسد فصفه لولایت اعمالک اهل الورع والعلم والسیاسه. مالک اشتر استاندار مصر بود. خب البته استانداری اون روز از ریاست جمهوری و سلطنت امروز خیلی بالاتر بود، چون منطقه حکومتیشون قلمروش خیلی بیشتر بود. مصر و توابعش استانداری بود. می‌فرماید کسانی رو که انتخاب می‌کنی که به عنوان فرماندارها می‌خواد بفرستی که حتی در سطح پایین، ولایت در سطح پایین بخوای انتخاب بکنی، کسانی را تو اختیار بکن که تقوا داشته باشند. ورع میگه اینجا عملی. حالا ما میرسیم اونه که تقوا رو تقوا سیاسیش میکنم، ورع سیاسی دیگه نمیدونیم دونیم یا نم. اهل ورع باشن از نظر عملی، عالم باشن احکام اسلامی و سیاست، سیاست سرش میشه. در تحف العقول نقل میکنه در اونجاستی. باز در همون تحف العقول است، در اونجا نقل میکند، در نامه ایست که علی علیه السلام باز به مالک مینویسد. رد فبل من جنودک انسههم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک. تو میخوای ولایت بدهی یعنی چی؟ رهبری بدهی. از نظر ارتشی هم باز این مراعات رو بکن. بیش از همه خیرخواهشان را انتخاب کن. انسه فی نفس کده الله ولی رسوله ولی امامک. خیرخواه تر از همشون، اما در رابطه با چی؟ با خدا، پیغمبر و امام و رهبر خودت، یعنی علی. خیرخواه خدا باشه، زمین یعنی حکم الله. لرسولک ولی امامک. بعد رب و اجمعهم علمن و سیاستن. اونی که از همشون بیشتر دارای علم و سیاست باشد. باز در نامه دهم است در نهج البلاغه که علی علیه السلام به معاویه بنویسد. خطاب میکند به معاویه، میگوید متا کنتم یا معاویه ساست رعیه و ولات امر الامه. بگو ببینم ای معاویه، از کجا شما ها سیاست مدار مردم شدید و رهبر مردم؟ چه زیبا میگوید متا کنتم یا معاویه ساست رعیه. از که شما سیاست مدار مردم شدید و رهبر مردم شدید؟ معلوم میشه رهبر مردم سیاست مدار باشه. اول سیاست میگه، بعدم امامت رو ذکر میکنه ها. این مواردی است که ما داریم در متون اسلامی داریم. کسانی که اهل دعا باشن، اون جمله‌ای که در دعا دارد وساست العباد، وقتی توصیف میخواد بکنه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین را در زیارت جامعه کبیره، اونجا چی میگه؟ این ساست العباد همون سیاست دیگه، اینا سیاست مداران مردم هستن. بنابراین از لفظ سیاست نترسن، ما از اینها به دست میاریم، پراکنده هست در متون اسلامی به این مقدار کافیست که ما داریم که مسئله این که رهبر اسلامی باید سیاست بداند و سیاست مدار به معنای واقعی باشد. ششم، تارک هوا باشد. من این رو در بحث حکومتم توضیح دادم. در روایتی که در احتجاج تبرسی است از امام صادق صلوات الله علیه است، اون جمله معروف، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. خب در این جملات هر کدام از فقها که نگهدار و کنترلگر نفس خیش باشند، حافظن لدینه، دین خود را حفظ کنند، که اینجا یا مربوط به شخص یا اصل دین، البته شخص مقدم است چون روند و روش روایت شخص رو داره میگه. صائنا لنفسه یعنی خودش، حافظا لدینه شخصش، بعد مخالفا على هوا، مخالف هواها و خواسته های نفسانی خود باشد و مطیع باشد فرمانهای مولایش را، فرمان مولایش را. خب من این رو قبلا توضیح دادم، حالا تکرار میکنم. این مخالفن علا هوا که دارد، انسان ممکن است به این که معصیت نکند ولی هوای نفسانیش رو اعمال کند. مثال، جناب عالی میخوای به یک نفر تهیدستی کمک کن. دو تا هستن، شما به مقدار یکی از اینها میتونی کمکت اینجوریست، جوریست که یکی از اینها بیشتر نمیتونی، تقسیم هم نمیتونی. در اینجا یکی از اینا هست به شما که میرسه خیلی خوشو بش میکند و بله کرنش میکند و از اون دور که میشه مثلا تعظیم میکنه به شما، یکیشون نه، خیلی عادی بشمار. اینجا اگر جناب عالی همون کرنش های او سبب شده باشد که کیف کرده باشی و کمکت را متوجه این بکنی، معصیت که نکردی، اتفاقا عمل بسیار خوبی هم کردی، کمک کردن، دستگیری کردن از توی دستان چقدر پسندیده است. در طبق هوای نفسانی بود، من اون یه فرد خیلی تاریکشو مثال زدم روشن کردم، چه برسد به این که مسجد بسازی برای این که چی شهرت پیدا کنی. اصل کمک کردنت برای شهرت باشد، دارالایتام درست کنی برای این که بگن خوب آدمیه. هر سال اینا اونا آشکارش بود، اینی که من گفتم خیلی پنهانش بود. شرط ششم این است که این مخالف باشد با هواهای نفسانیش، یعنی پیروی از هوای نفسانی نکنه. بر طبق دستورات شرع عمل کنه، خواسته های شخصیش رو بذاره کنار. این شروطی است که هست برای رهبری. در چی؟ در اسلام اینها باید رعایت بشه. و حتی این شرط آخر هم رو احتیاط واجب میکنن که یه همچه حالتی باید درش باشه. خب این شروطش. حالا من نمیخوام وارد اون حرف هایی را که زدن یه ادعی همه رو مفصل بگم، فقط یه دو سه تا تذکر بدم و ردشم. بعضی ها آمدن دائره علم و گسترش دادن. توجه کنید، من دیشب راجع به فقه گفتم، فقیها که یه کشش بودن. می نویسم که بعد این که اعلم باشد، به این تعبیر می نویسم اعدل باشد. اعلم بودن از علم دیگه، علمم یعنی دانش. این باید عالم باشد. نسبت به چی؟ نسبت به تمام اون اموری را که بخواد چیکار کنه، نسبت به او حکومت کنه. ترجمه کردید؟ این پایه ریزی سوسی مسئله دیگه ها که بعد چی میخواد نتیجه بگیره. میگه اعلم باشه از علم است. و علمم یعنی چی؟ یعنی دانش. دانش نسبت به همه چی باید داشته باشه، همه چیزی که مربوطه به چیه؟ نظام حکومتیش، مال علمش. اگر گفتن به این که آدم باشد، ما گفتیم مثل خود فقه میمونه که فهم رو معنا میکرد و نسبت به همه چی باید فهم داشته باشه. گفتش که فقیه از فقه هست، فقه هم که فهم هست، فهم هم باید از نسبت به همه چی داشته باشه. یا من از اون راه وارد باشه. ما میگیم آقا عالم به چی باشد؟ مشخص شده این عالم باید باشه نسبت به اون احکام. نظام حکومتیش چی آقا؟ بکش جلو. تطبیق احکام الهی برای برقراری تعادل اجتماعی. تموم شد. پس این عالم باید به چی باشه؟ به احکام الهی باشد. درجه کردید؟ بازش میکنه. خب این که همه چی باید بدونه، گفتم دیگه، میرسه به اون جایی که فرض بفرمایید به این که اگر یک کسی مثلا در پشت اون طرف در بخالوندوزی بلده، اینم باید بخالوندوزی هم بلد بشه. بعد میرسه به عدالت. گفته شد عدالت رو که میگه عدل باشه، میگوید این از عدل است. عدل، دقت کنید، از عدل است. عدل معنیش چی چیه؟ بعد یه شعر از مولانا زیرش چاشنی میکن. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ و مثلا فرض کنید که در ناموزه اش اون وقت بعد معنا میکنه اصلا بله طبیعه نشته میگه آگاهی و علم نسبت به یک چیزی غیر عدل نسبت به اون چیز است. مثلا علم اقتصاد شما بلدی، دکترای اقتصاد، خب علم دارد نسبت به اقتصاد، اما این عادل هم هست نسبت به اقتصاد؟ عادل نسبت به اقتصاد معناش میگه که بتواند این در طبق شرایط زمانی و مکانی همون فرمولهای اقتصادی را در جامعه پیاده کنه. این میشه عادلی که دارد، که یکی از شرایط رهبر در اسلام اینیست که عادل باشد، یعنی به جا بتواند این علوم را در سطح اجتماع پیاده کند. دقت کنید، اینم میشه عدالت، چون عدالت از عدل است، عدل هم چطور و از اندر موضعش. خب پس بنابراین آدم باشد یعنی تمام علوم رو بدونه که مربوط به چیز، مربوط به اداره اجتماع است. عادل باشد یعنی بتواند چیکار کنه؟ تمام این علوم را اونم به جا در سطح اجتماع پیادش کنه. اینم شد عادل. خب اشتباه کرده انشالله مغرس کشی از نباشه. گفت حسن و حسین دو دختران معاویه که اینها در کذا مثلا فلان شدن. اولا اینجا عدلی که عدالتی که گفتند یک اصطلاح خاص است. عدالت اینجا یک اصطلاح خاص است، از عدل نیست. عدالتی که شرط است در مجتهد و در رهبر، عدالت عبارت از چیست؟ در متون اسلامی هست. خب ما بی اطلاعیست دیگه. بله، و او عبارت از این است که در او ملکه پرهیز از گناه باشد. اینه بهش میگن عدالت. در روح او یه ملکه‌ای باشد که از گناه بپرهیزد، یعنی سرپیچی از فرمان خدا نکند. این ملکه مثل یه طبیب، چگونه درش ملکه پرهیز از میکروب هست؟ یعنی تا با یه محیط آلوده مواجه میشه او یهو بی اختیار دستش میکشه، دست نمیزه. دقت کردیم؟ ولی ما توجه نداریم، چون آگاهیش بیشتره. یه حالت اینجوری پیدا کرده، اینو میگه ملکه، ملکه پرهیز از میکروب داری. کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره باید ملکه پرهیز از گناه داشته باشه. اسمش بذاره عدالتی رو. ایشون بابا عدالت رو شما از کجا بگو گرفتی؟ از همون جایی که گرفتی همون جا معناش کرده. این اولا. و ثانیا کی گفته عدل معناش اونیست که تو میگی؟ من این رو در بحث عدلم گفتم. اینجا تازه تو هم معنای عدل رو نکردی. اینی که تو کردی معنای حکمته. توجه کنید. ما یه عدلی داریم. من در بحث عدلم گفتم. از صفات خدا این دست سراغ اونجا. و یه حکمتی داریم. هر دو صفت هم بسو خدا. عدل معناش این است به این که خدا میگیم عادله، یعنی رعایت میکند استحقاق ها را. رعایت میکند استحقاق ها را، یعنی هر موجودی مستحق به هر چیزی هست بهش چیکار میکنه؟ عنایت میکنه، بر طبق استحقاق ها عمل میکنه، هر چی مستحق تو بهش میده. در مقابلش چیه؟ ظلم. یعنی اگر شما یه موجودی را که مستحق یه چیزی هست بهش ندی، چیه؟ ظلم کردی بهش. اون عقل اینم ظلم. اما حکمت معنیش بدونید چی؟ معنای حکمت نیست که کار لغو و بیهوده نمی کنن. او جنبه اثباتی داره، جنبه نفی داره. اصلا اونجا اینست که رعایت استحقاق ها را می کنن. در حکمت معناش این است که کار لغو بیهوده بیجا نمی کنن، لغو نمی کنن. میگن عدل در رابطه با فاعلیت خداست، حکمت در رابطه با علیم بودن و اراده بودن و مرید بودن. اصلا از دو جا اینا ناشی میشه. در باب حکمت میگن جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش چی نیکوست.